ورزش با استودیو المپیک برقرار شده و در این لحظه و حالا المپیک رو بشنوید.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
و حالا المپیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، عصرتون بخیر. امروز هم رقابت‌های المپیک در 11 مرداد ماه به تاریخ شمسی برگزار شد و باز هم ما مدالی به دست نیاوردیم. امروز در قایقرانی، کشتی و تیراندازی نماینده‌هایی داشتیم که متأسفانه هیچ یک به عنوان درخوری دست پیدا نکرد. البته که از صبح یک عبارت کلید واژه کشتی ایران شده: سنجاب پرنده. محمد علی گرایی میگه که این فن کاملا من درآوردی بود، باید به نام خودش ثبت بشه قاعدتاً، ولی فن فوق‌العاده‌ای بود، هممون رو به وجد آورد، هرچند که منتج به دیدار پایانی المپیک نشد. امروز همراه شما هستیم و جمع‌بندی می‌کنیم اتفاقاتی که در المپیک 2020 توکیو برای ورزشکاران کشورمون رقم خورد. در مورد کشتی به شکل مفصل صحبت می‌کنیم. در مورد اظهار نظرهای مختلف و متعدد هم صحبت خواهم کرد. اجازه بدید که اشاره بکنم به مصاحبه‌ای که محمد بنا داشته. مصاحبه مهمی است. قبل از اینکه برم سراغ میهمان ارجمند برنامه‌مون که یک کشتیگیر نام‌آور در استودیو کنار من هستن و امروز میهمان برنامه و حالا المپیک، قبل از اینکه دو تا قبل شد مصاحبه محمد بنا رو هم بخشایش رو تقدیمتون بکنم، بگم که و حالا المپیک رو روی رادیو ورزش که خب همیشه میتونید بشنوید، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، ضمن اینکه میتونید از تیبا اسپورت و البته برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تصویری ببینید. متشکرم از همراهیتون. آقای محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون، امروز در مورد پنجمی میرزازاده و موفق نبودن دو نماینده کشورمون گرایی و ساروی در رسیدن به دیدار نهایی گفتن که امین میرزازاده قرعه سختی داشت، به دو حریفی باخت که در این وزن جزو بزرگترین های کشتی هستند. لوپز دارای مدال طلای المپیک، حریف رده‌بندی او هم منظورشون رضا کایال بوده، امروز سومین مدالش رو گرفت. در مجموع این دو حریف تافته جدا بافته در کشتی فرنگی هستند. هر کشتیگیر دیگه‌ای هم مقابل اون قرار می‌گرفت شانس برد کمی داشت. ایشون در مورد عملکرد گرایی و ساروی گفتن: صبح با کشتی‌های قشنگ این دو خیلی خوشحال شدیم، فکر می‌کردیم هر دو میتونن به فینال برسن، ولی در نهایت اونها به دو کشتیگیر با تجربه و کشتی بلد برخورد کردن. در مسابقات ساروی و گرایی و به ویژه علی گرایی، داوری تاثیرگذار بود. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون تاکید کردن که هادی ساروی راحت میتونست کشتی رو ببره، اما سوت‌های زیادی زده شد. از قبل به او تذکر داده بودم، اما در نهایت به او دو پوان اخطار دادن. بنا در مورد درخواست از داور برای بازبینی کشتی ساروی و تأثیری که در نتیجه کشتی گذاشت گفتن که بازم فرقی در نتیجه نمی‌کرد، فاصله 5 امتیاز بود، در نهایت 6 امتیاز می‌شد. در مورد گرایی چالنجی که کردیم 2 امتیاز گرفت. ایشون در پاسخ به این سوال که آیا عملکرد کشتی کشورمون و کشتیگیران کشورمون همونی بوده که تصور می‌کردن یا بیشتر انتظار داشتن، گفتن من خیلی بیشتر از این انتظار داشتم. آقای بنا همچنین خاطر نشان کردن که قبل از اعزام به توکیو برخی مقایسه هایی با المپیک لندن می کردن. به عنوان مثال در مورد علیرضا نجاتی تحلیل هایی داشتن، اما نجاتی 22 سال سن داره و کلن یک برنز جهانی داره. وقتی صحبت از المپیک لندن میشه باید گفت که کشتیگیران زمان لندن اون موقع 5 مدال جهانی داشتن پیش از المپیک. این مقایسه ها خوب نیست. تیم اکنون جوانه. آقای بنا همچنین گفتن، به من گفتن بعد از نتایج امروز برخی نوشتن بدنسازی ایراد داشته. همیشه از این حرفا زده میشه، گوشم سالهاست که از این حرفا پره. ایشون در پاسخ به این سوال که معتقد نباید از کشتی فرنگی توقع مدال داشت، گفتن چرا نباید داشت؟ از تهران که به سمت توکیو می اومدیم میگفتن 3 تا 5 مدال باید بگیریم. انگار همه حریفان خوابیدن تا همه مدال ها رو ما بگیریم. به هر حال این توقعیه که مردم از کشتی دارن و من نمیتونم به مردم و کارشناسان بگم انتظار نداشته باشه. این بخشی هست از گفتگویی که بعد از مسابقات امروز محمد بنا داشته. یه فاصله داشته باشیم بر همین اساس و همین گفته ها تا لحظات دیگه با میهمان برنامه گفتگوی خودم را آغاز میکنم. یکی از نام‌های آشنای تاریخ کشتی ایران در استودیو کنار من هستند، یکی از پر افتخارترین کشتیگیران ما با تعداد مدال‌های خوشرنگ طلا، تعداد بالا در آسیا، جناب علیرضا لرستانی عزیز که از کشتیگیران سنگین وزن ما هم بودن و کاملاً میتونن در مورد اوزان بالا نظرات کارشناسیشون رو بیان بفرمایند. سلام، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. فکر میکردید که کشتی فرنگی ما در 5 وزنی که در المپیک شرکت کرده چند مدال بگیره در آغاز؟
ببینید، اصلا نمیشه کشتی رو پیش بینی کرد، ولی از سابقه کشتیگیرا من توقعم خیلی بیشتر از این بود. آقای نجاتی زمانی که 19 سالش بود سوم جهان شد، توجه می فهمید. آقای گرایی همینطور 2 سال پیش برنز جهان گرفت. آقای ساروی 2 سال پیش برنز جهان گرفت. پس اینا کشتیگیر بی تجربه ای نبودن که بخوای مثلا میگه اینا بی. من خیلی توقع، بله، نه من، اکثر کارشناسا، من خیلی توقعم بیشتر از این بود. دلیلشو نمیدونم چرا باید کشتیگیر 60مون آقای نجاتی به این راحتی به کشتیگیر ارمنستان ببازه ملکیان، بعد ایشون بره به اوکراین ببازه، اوکراینی هم بره به یکی دیگه. یعنی این فاصله
خیلی بود، فاصله
خیلی زیاده. مثلا آقای نجاتی چرا باید کشتیگیری قهرمان جهان شده، سوم جهان شده، بیاد بره مثلا در المپیک؟ هیچ فاصله. اتفاقا من خدمتون یه چیزی عرض کنم، المپیک چون به هیچ عنوان هیچ ورزشکاری نمیتونه مثلا از قبلش، از یک سال قبلش حتی داروی ممنوعه استفاده بکنه، المپیک بدن سالم میاد. پس بنابراین من خیلی شانس بالایی واسه کشتیگیرامون، چون میدونم کشتیگیرای ما همه سالمن، شانس بالایی قائل بودم. میگفتم حتما اینا مدالای خیلی خوشرنگی میگیرن. در رابطه با صحبت های بنا من یه چیزی عرض کنم خدمتتون، میگه که کشتیگیرای ما 5 تا طلای جهانی و 3 تا، من نمیتونم اینو قبول بکنم. آقای سوریان
المپیک لندن و آره دیگه،
بله، آقای سوریان زمانی که قهرمان جهان شد 20 سالش بود، از جوانان اومد بزرگسالان مدال جهانی گرفت، یه کشتیگیر 20 ساله. بعد خب این به مرور اومده کشتی گرفته، المپیک هم اومد، شاید 2004 که اولین مدالش بود 2012 المپیک گرفت، یعنی 2000 فکر کنم 2005 بود اولین مدالش، دقیقا حضور ذهن ندارم. اگه 2005 خب این ببینید چه فاصله 7 سال بوده که بعد المپیک 2008 آقای سوریان نتونست مدال المپیک بگیره، 2012 گرفت. پس نمیتونیم بگیم که مثلا خب آقای سوریان از قبلش، چون در حد یک کشتیگیر 20 ساله، یک کشتیگیر بی تجربه است، اومده طلای جهان گرفته، سال بعد طلای جهان، سال. پس اینو من نمیتونم قبول بکنم که آقای نجاتی یا آقای گرایی یا آقای ساروی و بقیه کشتیگیران بی تجربه بودن. نه، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا سال گذشته که بچه های ما چیز ببخشید المپیک یک سال عقب افتاد، خود شخص آقای بنا و مسئولین ما، مسئولین ورزش ما خیلی خوشحالی میکردن، میگفتن که این یک سال افتاد عقب، کشتیگیرای ورزشکارای ما، کشتیگیرای ما با تجربه تر میشن، به نفع ما شد. من این حرفا قبول دارم، بله به نفع میشه، زمانی که شما برنامه‌ای داشته باشی برای اینکه بخوای چطوری بخوای قهرمان بکنی، چطوری ورزشکارو بخوای برسونی. چرا باید مثلا خب ما قایقرانی بیای مثلا تو 15ام بشیم، 14ام بشیم، 20ام بشیم؟ این ایراد از برنامه‌ریزی اشکال، برنامه‌ریزیه که اشکال داره، نه اینکه بگیم ورزشگاه. ورزشگاه تمام تلاش رو میکنه، فدراسیون‌ها تمام تلاش رو میکنن که بخوان اینا قهرمان بشن. دلیل اینکه اینها نمیان قهرمان بشن، باید ببینید چطوری برنامه‌ریزی میکنن. متاسفانه انگیزه رو زمانی به ورزشکار میدن که دارن میرن المپیک، زمانی که میخوان پای دو هفته دیگه، سه هفته دیگه المپیک، میان به اینا پول میدن، پاداش میدن. اینو باید شما برنامه‌ریزی بکنی از چند سال قبل، از همین المپیکی که الان تموم میشه واسه المپیک بعدی اینا باید برنامه‌ریزی بکنن. اینها نخبه های این مملکت، مثل یک ریاضیدان که یک نخبه است، مثل یک فیزیکدان که یک نخبه است، اینا هم نخبه هستند. تمام تک تک ورزشکارهای ما نخبه هستند، باید به اندازه همون نخبگان به اینا رسیدگی بشه. متاسفانه الان اینا برگردن ایران، رها میشن، ول میکنن اینا رو، نه ازشون حالی میپرسن، نه حالا اگه مدالم نگیرن که دیگه اصلا دیگه سم.
شما فردا شانس دوتا برونز داریم، هم ساروی هم گرایی، و هم یه گرایی دیگه قرار رو دوشک بیاد، و خب امیدوارم که اون بتونه کار بزرگی انجام بده. ولی خب کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ما محمد علی بود دیگه، کشتی جانانه ای هم گرفت، کشتی واقعا جانانه ای گرفت. من احساس میکنم که با بدشانسی کشتی رو واگذار کرد، چون کشتی که میگرفت کشتی سری بود حقیقتا. نمیدونم نظرتون چیه؟
ببینید کشتی لحظه است،
دقیقا
یک آن، یک لحظه. همون فنی که اون فن سنجاب پرنده ریسک کرد، ریسک کرد، گفت یا میزنم یا میگیره یا چیزی از دست نمیدم. یک آن، ببینید بهش میگن سرسختی ذهنی، یعنی که من نمیخوام ببازم. اگه یادتون باشه ما توی تکواندو هم هادی سایی رو داشتیم توی المپیک، خدایا نمیدونم یا 2012 بود یا 2008 بود، هادی سایی که 5 هیچ یا 6-0 عقب بود که رسید و برد بازی رو از ایتالیاییه. پس ببینید این بهش میگن سرسختی ذهنی، یعنی که من مبارزه میکنم تا آخرین لحظه، میخوام مسابقه مبارزه رو میخوام ببرم. گرایی هم همین حالت رو داشت، میخواست حتما ببره و با ریسک بالا فن سنجاب پرنده رو زد و گرفت و کشتی رو برد.
من در مورد دونه دونه کشتی ها میخوام با شما بیشتر صحبت بکنم جناب دورستانی. یه فاصله داشته باشیم، یک میهمان از توکیو داریم، باش ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد و بعد بحثمون رو داریم.
خواهش.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه و حالا المپیک. ارتباطم برقرار شده با قهرمان قایقرانی کشورمون علی آقا میرزایی که امروز در مسابقات المپیک 2020 توکیو به آب زد و متاسفانه نتونست که به مراحل نهایی راه پیدا بکنه. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز و سلام عرض میکنم به شما آقای کاظم‌زاده و آقای خراسانی.
سپاسگزارم ازتون. آقای البته لرستانی در استودیو هستن. خدمت شما عرض کنم که آقای میرزایی عزیز، کایک که تک نفره 100 متر مقدماتی بالا اومدید، یک چهارم بالاتر نشد، یکم از مسابقاتی که امروز برگزار کردید برامون بگید. رقباتون، سختی کار، اینکه چه فاصله ای با سطح یک جهان و سطح یک المپیک داریم.
والا که همونطور که خودتون مصدر هستید، مسابقات المپیکه و به هر حال 27 از بهترین های جهان اینجا گرد هم میان و به هر حال شرایط خیلی متفاوت نسبت به مسابقات دیگه. ولی خب من توی مسابقات تمام سعیمو کردم که بتونم بهترین عملکرد خودم رو داشته باشم و واقعا چیزی رو کم نذارم و حتی پایان رد میکنم اصلا پشیمون نباشم و خدا رو شکر میکنم که تمام توانم رو گذاشتم و به هر حال تمام اون تمریناتی که انجام داده بودم و تمرینات طاقت پس و عودهایی که داشتم تونستم اینجا نتیجه شو ببینم، پیاده بکنم و خودم رو بیشتر بشناسم توی مسابقات. چون بعد از تقریبا 4 سال که مسابقات جهانی شرکت نکرده بودم، یعنی از سال 2017 دوباره توی مسابقات جهانی و یه رویدادی مهمی مثل المپیک شرکت کردم و کنار رقیبای اروپایی پارو زدم و خودم رو شناختم و فهمیدم کجای کار هستم و الان میدونم که یک رقیب خیلی سرسختی مثل چین توی آسیا الان برای من هست و برای سال دیگه بازی آسیایی واقعا رقابت خیلی سختی دارم و اینکه خدا رو شکر میکنم که همه توانم رو به کار بردم و از خودم راضی هستم.
همین اینو میخواستم ازت بپرسم، از نتیجه که گرفتی راضی و دلیل این رضایت چیه؟ یکم بیشتر برامون توضیح بده.
خب نگاه کنید، معمولا من عادت دارم که وقتی مسابقه شرکت میکنم تمام توانم رو بذارم و تا لحظه آخر پارومو بزنم و اینکه خط پانو رد میکنم هیچ گونه پشیمونی نداشته باشم و بدونم که کجای قایقرانی قرار دارم و تو چه سطح و لولی نسبت به رقبای خودم هستم و این میتونه یک محک بزرگی واسه من باشه که نقاط ضعفمو بشناسم و بتونم امسال زمستون بیشتر روی نقاط ضعف کار بکنم و پوشش بدم نقاط ضعف رو که بتونم عملکرد بهتری توی بازی آسیای سال آینده که با خیلی مهمه برای ایران و کاروان جمهوری اسلامی ایران بتونم اونجا یک مدال خوش رنگ بگیرم
انشالله. برنامه برای بعد از المپیک چیه؟
همونطور که گفتم یه استراحت کوتاهی میکنم، بعد اینکه تمریناتم رو ادامه میدم زیر نظر آقای ایرج اقلیمی که برای بازی های آسیای سال آینده بتونم حریف چینی خودم رو شکست بدم.
فکر میکنی که این رتبه که کسب کردی در آسیا چقدر ارتقا پیدا بکنه؟ یعنی اگر از المپیک محدود بشیم به بازی های آسیایی؟
والا من خب مسابقات آسیایی و سمی المپیک که انجام دادم توی تایلند و اونجا اول آسیا شدم و به حال توی المپیک که کشور چین هم الان وجود داشت خب یه مقدار بهتر از من عمل کرد و اینکه نتیجه واقعا خوبی هم به دست آورد کشور چین و این میتونه یه رقیب خیلی سرسخت باشه با توجه به اینکه کلا کشور چین از لحاظ شرایط و امکانات و خیلی از مسائل دیگه حتی از کشورهای اروپایی هم خیلی شرایطش بهتره، ولی با تمام اینها ما بچه های ایران دیگه عادت کردیم که توی شرط سخت کار بکنیم و امیدوارم وزارت ورزش کمیته ملی المپیک امسال یه برنامه مدرمن واسه فدراسیون قایقرانی داشته باشم و ما امیدوارم بتونیم که عودهای برومزی و حتی عودهای مشترک با تیم‌های دیگه داشته باشیم، چون کشوری مثل چین تمام این مدت رو توی اروپا تمرین می‌کرد و خب مسلماً باید همچین رشدی رو داشته باشه، اگه نداشته باشه باید تعجب بکنه و امیدوارم که با یه برنامه‌ریزی مدون و خیلی خوب بتونیم که یه نتیجه قابل قبولی رو توی بازی آسیایی به دست بیاریم
انشالله. خواستت از فدراسیون قایقرانی چیه؟ چه امکاناتی رو طلب میکنی برای اینکه بتونی وضعیت خودت رو بهتر بکنی برای بازی های آسیایی؟
همون تک که حالا صحبتی که با سارابیان داشتم، برنامه‌های خیلی خوبی رو در نظر دارن، از جمله تهیه قایق شخصی که این قایق رو من بتونم توی مسابقاتم با اون قایق شرکت کنم. حالا یکی از دلایلی که به هر حال حالا توی این المپیک یه مقدار روی عملکرد من تاثیر گذاشت به خاطر این بود که اون قایق توی ایران من همیشه باش تمرین می‌کنم، توی المپیک نتونستم با اون قایق بذارم.
چرا نتونستی با
اون قایقی که می‌خواستیم جان؟
چرا نتونستی؟
به حال اما قایقی که همون مدلی که میخواستیم شرکت سازنده گفت که من این قایق رو نمیتونم واسهتون بیارم، مدل جدید قایق رو میارم. به حال قایقایی که ما تو ایران استفاده میکنیم مدل های قدیمی تر نلو هستش و یه جورای عادت کردیم با اون قایق. قایقانی و بچه های قایقانی یه جوری که با قایق و پاروشون عادت میکنن و سر مسابقه اگه بخواد اون قایق و اون پارو نباشه، حالا پارو که نه همون قایق نباشه، میتونه رو عملکردشون تاثیر بذاره، مثل یه ماشین میمونه.
من الان مقایسه میکنم رکوردی که به دست آوردی برای فینال انتخابی المپیک 3 دقیقه و 36 ثانیه و 55 صدم ثانیه بوده و الان چند ثانیه بالاتر رفتی دیگه، یعنی رکورد اون موقعت بهتر بود. الان تو المپیک 3 دقیقه و 52 8 فکر کنم رفتی، درسته؟
بله درست. اگه بخواین شما
دلیلش همین قایقه بود؟
نه نگاه کنید، قایق میگم که شاید من در منظورم با اختلافی که با کشور چین داشتم که 7 8 ثانیه بود، شاید مثلا به 3 ثانیه یا 2 ثانیه میکشید، ولی بخواین شما به هم بقیه تایمای کشورهای دیگه نگاه بکنید، اونایی که حتی قهرمان جهان هستن هلوش 15 ثانیه بالای تایمشون زدن. چرا؟ چون قایقانی تحت تاثیر شرایط آب و هوایی میتونه قرار بگیره و امروز کلا مسابقات در شرایط باد مخالف بوده، بادی که از روبرو میومده و این میتونه روی تایما خیلی تاثیر بذاره. و همونطور که من توی تایلند اونجا 3 دقیقه و 36 ثانیه زدم، مسلما امروز باد مخالف خیلی بیشتری داشتیم و روی تایما تاثیر میذاره. نمیشه گفت که هر تایمی که توی یه مسابقه میذاریم بتونیم تو همه مسابقات همون تایما تکرار بکنیم و شرایط آب و هوایی رو قایقانی خیلی تاثیر میذاره. موج و همه این هوا، گرمی هوا، سردی هوا و همین عوامل تاثیر میذاره.
برای اینکه
فاصله خودمو کشور چین میگم و اینکه میتونه خیلی کم از اینا باشه، چون شرایط آمادگی بدنی من توی تستا و رکوردایی که توی تهران گرفته شده و واقعا نرمای خیلی خوب و قابل قبولیه و یکی از دلایل نمیشه گفت کاملا 100%، شاید 20% به خاطر اون قایقی بود که من تا خودم باش فیکس بکنم یه مقدار زمان میبرد. و امیدوارم فدراسیون به ذات ورزش کمیته ملی المپیک همکاری بکنن امسال یه قایقی تهیه بکنه که من حداقل بتونم توی مسابقات بازی آسیایی و حتی تو مسابقات اروپایی بتونم همیشه با اون قایق پارو بزنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. نیاز به چه رایزنی و چه تمهیداتی هست که بتونن وسط این موقعیت رو فراهم کنه؟
والا خب تمرینات که نگاه کنید، ما تمرینات خیلی پرفشاری رو گذرانیم و تمریناتی نیست که بخواد خیلی سودو پیچه با افتاده باشه، چون آقای ایرج اقلیمی واقعا تمرینات علم روز دنیا رو دارن استفاده میکنن و برنامه‌ریزی‌هایی که با ایشون انجام دادیم و صحبتایی که کردیم تغییراتی قراره توی برنامه زیاده تمرین انجام بشه و ایشالا بتونم توی زمستون، یعنی زمستون خیلی خوب رویه داشته باشم، البته به شرط این که ما کاملا متمرکز توی تهران نباشه و جاهای مختلف توی ایران و یا حتی خارج از ایران اودا بردارم.
بسیار خیلی ممنونم از تو علی آقا میرزایی عزیز، بهت خسته نباشید میگم، امیدوارم که شاهد پیشرفت و درخششت باشیم در آینده.
مرسی، خیلی ممنون و اینکه تشکر میکنم از شما.
متشکرم، خدا نگهدار. شما برنامه‌ای و حالا المپیک رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش، ضمن اینکه روی سایت تیبا اسپورت و روی برنامه کاربردی ایران صدا یا اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو تصویری ببینید. میهمان ارجمند من جناب آقای لرستانی هستن از پیشکسوتان کشتی کشورمون، کشتیگیران نامدار ایران در دهه 60. و آقای لرستانی عزیز، میخوام در مورد سنگین وزنمون با شما صحبت بکنم. امین میرزازاده، او کره رو برد، به لوپز کوبایی خورد، باخت، بدن باخت، رفت به شانس مجدد با توجه به صعود کوبایی به فینال، کشتیگیر رومانی رو شکست داد، رسید به دیدار ردبندی و رضا کایال به ترک. با اختلاف زیادی مسابقاتش رو واگذار کرد به دو کشتیگیر نامدار، یعنی لوپز کوبایی و کایالپ. به کایالپ 7-2 باخت، به کوبایی 8-0. تازه کایالپ رو 7-0 عقب افتاد، یعنی به محض اینکه خاک شد اختار خاک بهش دادن، پشت هم بارانداز و 7 امتیاز، 3 تا خورد، 3 تا 2 امتیاز، 6 تا یه دونه به خاطر اختار و پوانی بود که داده بودن، 7-7-0 عقب افتاد. یعنی یکم دیگه کایالپ احساس می‌کنم دیگه فشاری نیاورد، سنش هم بالاه، یکم خسته بود، مدارا کرد، یه فشار دیگه می آورد، 8-0 خیلی بد بود. چطور دیدید؟ میگن جوان هست و آینده درخشانی میتونه داشته باشه، اما عملکردی که او در کشتی فرنگی المپیک داشت در وزن 130 کیلوگرم قابل قبول بود؟ سوال اول. و در ادامه و تکمیل همین سوال، آیا اگر اون طرف جدول می افتاد، این ادعایی که میگن به فینال میرسید ادعای درستیه؟
ببینید، نظر من اینه که تمام کشتیگیرامون نهایت سعیشونو کردن، حالا اگه نتونستن واقعا دیگه زورشون نرسیده، این نیست که مثلا بگی نخواستن، نه واقعا از اون ته واسه یه مبارزه تمام وجودشونو گذاشتن. سنگ وزنمون یه کشتیگیر جوونه، مدال امیدهای جهان داره، آسیا قهرمان شده، منتاش ببینید برای یک قهرمان، کسی بخواد قهرمان بشه، یه چیزایی باید کنار هم دیگه اینا قرار بگیره یکی رو قهرمان بکنه. این نیست که مثلا شما فکر کنید فقط ما بگیم خب فن کافیه یا فقط مثلا قدرت بدنی، نه، اینا همه در کنار هم دیگه یکی رو قهرمان میکنه. ببینید اینا پازل پازل کنار هم دیگه باشه میشه. باید بریم روی قدرت بدنی کشتیگیر سنگین وزن، خیلی به قدرت احتیاج داره تا فن بیشتر توی خاک. ایشون اتفاقا کشتیگیر فنی هست و دست سر پا سوبلسای فنای سالتو از جلوی خوب اجرا میکنه، منتاش واقعا زورش نمیرسید به لوپز کوبایی و حتی رضا کایال. اینه من میگم باید الان برگردن، نه تنها ایشونو، 5 تا سنگین وزن دیگه، اینا رو بیارن باهاشون برنامه‌ریزی کنن، کار کنن، اینا رو واسه المپیک آینده، اینا رو، نه اینکه ولشون بکنن در همین سطح بمونن، در همین آسیا راضی باشن به یک آسیایی، چه میدونم بازی آسیایی، نه، اینا رو آمادهشون بکنن واسه المپیک، واسه جهانی که اینا برن مدال بگیرن، نه اینکه دلشون خوش باشه مثل من که فقط 6 تا مثلا مدال آسیایی دارم، مثلا طلای آسیایی، نه، اصلا ارزشی نداره. شما تا مدال جهانی نگیری، تا مدال المپیک نگیری در کشتی، میگم حالا ورزش‌های دیگه ما قابل احترام، یه مدال سوم آسیاییش به اندازه یه مدال جهانی ارزشمنده، منتش کشتی که همه ازش انتظار دارن. باید ببینیم چرا این اتفاق میفته، چرا ما باید کشتیگیرامون ببازن آخرین مرحله، مثلا باید بیان برای آقای گرایی ببازه مثلا به کشتیگیر مجار، یا آقای ساروی بیاد بره ببازه با الکسانیان کشتیگیر ارمنی. اینو باید بشینیم دلیلشو ببینیم، یه اتاق فکری باشه، بشینن مربی‌ها، کل اون مربیایی که میدونن کشتی رو، چه به لحاظ فنی چه به لحاظ علمی، بتونن برنامه‌ریزی بکنن. پس ببینید، سنگین وزن قدرت باید داشته باشی، سرعت باید داشته باشی، نه تنها سنگین وزن، همه رشته‌هایی که اینا رو باید داشته باشی، سرعت، قدرت، ویتوماکس خوبی داشته باشی که کم نیاری، چه میتونم هوش بالایی داشته باشی، اینا همه در کنار هم دیگه یه نفر میتونه قهرمان جهان بکنه، قهرمان المپیک باشه. والا هر کسی میتونه بره المپیک شرکت بکنه و هیچ مدالی هم نگیره، نه، من به هیچ عنوان کشتیگیر مقصر نمیدونم، کشتیگیر به هیچ عنوان دوست نداره ببازه. دلیلش اینه که ما هیچ برنامه ریزی نداریم، نه فقط کشتی، همه ورزش. شما الان باید چرا مثلا خب قایقران ما میگه من خب من تمام تلاشمو کردم.
شما شکل آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگیمون رو چطور دیدید؟ آقای بنا امروز مسابقه کردن، گفتن از نظر امکانات